أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ادامه بحث راجع به تعریف استصحاب عدم ازلی. علت این که ما اصرار میکنیم بر این که این عدم ازلی معرفی بشه دقیق، اصلا به تعریفش پرداخته بشه و اون هم دقیق، علتش واضح هستش، چون میخواهیم مثبت بشیم، منکر بشیم، مفصل بشیم. خب نمیدونیم مثلا استصحاب عدم ازلی چی هست، باید وارد این بحث بشیم بدون توجه، بدون اطلاع، بدون بصیرت که معنا نداره. لذا اهمیت داره تعریف استصحاب عدم ازلی تا ببینیم مثل مرحوم آخوند مطلقا، نائینی مطلقا، عراقی مفصلا. دیگه این بحث رو جمعش میکنیم انشاءالله. فقط خواستم یک تذکری بدم، برخی از فضلای معاصر اصلا به تعریف عدم ازلی نپرداختن، به استصحاب عدم ازلی یا ما ندیدیم، مثلا آقای شهیدی مثلا نپرداخته به تعریف استصحاب عدم ازلی، یا ما ندیدیم. رفقا اگر پیدا کردن در تقریرشون بنویسن، در گروه ثبت بکنن یه سطر و بدون توجه به تعریف عدم ازلی وارد نزاع شدن، خودشون رو انداختن در نزاع با آقای صدر و نائینی و امثال، بدون توجه به معنای اصلا عدم ازلی. نکته دیگر، رفیق ایشون، دوست ایشون آقای گنجی تعریفی کرده از عدم ازلی. من دیگه نقد نمی کنم این رو، واگذار میکنم به خودتون و ببینید آیا اصلا قابل قبول هست یا نیست. توضیح بیشتر اینه که ایشون در درس خارجشون، اما در مدرسه فقاهت من پیدا کردم، 26/10/94 خارج اصول، 26/10/94. حالا من دیدم لازم نیست اینا خونده بشه دیگه، به بزرگان و آرای بزرگان آقای شهید صدر و آقای روحانی پرداختیم. اما میخوام به شما رفقا تذکر بدم که توجه کنید، عنایت کنید. بله، و معیار برای شما دقت باشه، شاخص برای شما دقت باشه، نه کثرت نه شهرت، دقت معیار برای شما باشد و دقیق تربیت بشید، دقیق عالمانه تحقیق بکنید. این خیلی برای من ارزش داره که طلبه‌ای به جای به مقامات برسی که دقیق تربیت بشه، موشکافانه مطالب رو ببینه، نه در هم و بر هم. و من یه عبارتی میخونم دوباره برمیگردیم. در درس خارجی اصول ایشون 26/10/94 عنوانش اینه: تنبیه 15 از تنبیهات استصحاب. تنبیه 15 استصحاب عدم ازلی است. عرض کردیم استصحاب عدم ازلی یک سفره ای ازش در خیلی جا پهن میشه و نیاز برش داریم. تنبیه 15 استصحاب عدم ازلی، ایشون میفرماید بحث ما در عدم ازلی اصولیین این بحث رو در عام خاص مطرح کردن. چرا مطرح کردن؟ چون گفتن که در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز نیست، ولی بنبست نیست. برای فرد مشکوک میشه راهکارهایی ارائه کرد. یکی از راهکارها اینه که اگر نسبت به این فرد مشکوک اصل موضوعی داشتیم که از افراد خاص نیست، میتوان حکم عام بار کرد. ایشون داره استصحاب عدم ازلی رو اصولی در اونجا مطرح کردن. البته داره استصحاب عدم ازلی منحصر به عام خاص نیست و در خیلی از موضوعات ولو قضیه عام خاص در بین نباشد جاری هستش. خوبه، یه حرف خوبیه، جدیدی هم نیست، البته تازه نیست. اما مهم اینجاست، تیتر زدن تعریف استصحاب عدم ازلی دیگه، تعریف دیگه. حالا اون آقا برای ما پیام داده بود که آقای روحانی تعریف در صدد تعریف نیست، من جوابش دادم که از واضحات تعریف کردن، اصطلاح تعریف کردن، آقای شهیصد تعریف کرده. حالا تعریف شهیصد رو از استصحاب عدم ازلی دوستان دارن، تعریف آقای روحانی رو دارن. تعریفشون، تعریف استصحاب عدم ازلی دو نقطه، مورد و تعریف استصحاب عدم ازلی این است که دقت، هرگاه ما در وصف، حالت، عرض، خصوصیت شیء موجود شک داشته باشیم، شیء موجود در وصف شیء موجود شک داشته باشیم، ولی عدم آن خصوصیت در ظرف عدم موصوف معروض یا ذل خصوصیت ثابت باشد. عدم اون خصوصیت در ظرف عدم موصوف هست و بخواهیم آن عدم را در ظرف وجود موصوف استصحاب کنیم، این استصحاب عدم ازلی است. یعنی توضیحش این، یک عالمی داریم، این عالم خصوصیات فسق، عدالت، مرعی داریم، قرشیت، غیر قرشیت، بعد البته ایشون مثال میزنه، ولی تعریفش این شد، تعریفش این شد، تعریف استصحاب عدم ازلی این است که هرگاه ما در وصف، حالت، عرض، خصوصیات شیء موجود شک داریم، مثلا حالت فسق این آقا شک داریم. حالا این دو صورت داره، یه دفعه زید موجود بوده و فسق نداشته یقیناً و شک در بقایش میکنیم، استصحاب عدم فسق میکنیم، حالت سابقه داره. یه دفعه نه، این شخص مشکوکه، اصلا حالت سابقه نسبت به عدم فسقش ما نداریم وقتی موجود بوده، ولی عدم فسقش در ظرف عدم وجود موصوف بوده، مجازاً مسامحتاً بوده، یعنی مصالحه انتفاع موضوع، در ظرفی که این آقا نبوده فسق هم نبوده. آره، این میشه استصحاب عدم ازلی. اما این وصف آقای گنجی، این وصف از قبیل وصف مفارق با، مفارق از موصوف است یا ملازم با وجود ذات است، کدام اطلاق داره کرامش دیگه؟ اطلاق داره. مورد و تکرار میکنیم، مورد و تعریف استصحاب عدم ازلی این است که هرگاه ما در وصف، حالت، عرض و خصوصیت شیء موجود شک داشته باشیم، خصوصیات شیء موجود مرعی موجود، شکش میکنیم در قریشیتش، رجلی موجود، شک در فسقش میکنیم، ولی عدم آن خصوصیت، عدم آن خصوصیت، عدم فسق، عدم قریشیت در ظرف عدم موصوف ثابت است. و بخواهیم آن عدم را در ظرف وجود موصوف، موصوف استصحاب کنیم، این استصحاب عدم ازلی است. حالا مثالش هم زده، مثال معروف استصحاب عدم ازلی، مثال معروف استصحاب عدم ازلی همان مثال معروف قرشیت زن هست. مثال زده ها، بحث منحصر، آقای روحانی بحث منحصر کرد به عدم قرشیت و آقای صدر، اما ایشون مثال زد، میگوییم آن زن، آن هنگامی که زنی در کار نبود و وجود نداشت، یعنی آن هنگامی که موصوف نبود، قرشیت آن نیز که وصف اوس وجود نداشت، بعد که موصوف محقق شد شک داریم آیا وصف او نیز موجود شده یا نه، عدم اتصاف او به وصف قرشیت در ظرف تحقق موصوف را استصاب میکنی. پس در ادامه داره، اینجا رو دقت میکنیم، عدم اتصاف، پس استصحاب عدم ازلی، دوباره تکرار میکنیم، استصحاب عدم وصف و عرض یک شیء است که در ظرف نبودن موصوف و از باب سالبه به انتفاع موضوع محقق است. دوباره تکرار میکنن عدم وصف، اما توجهی ندارن به این نکته که کدوم وصف، وصف فسق یا وصف قرشیت، وصف مفارق از وجود یا مقارن با وجود. ظاهر کلامشم اطلاق داره، اگر توجهی داشته باشن اطلاق داره. پس طبق بیان ایشون استصحاب عدم ازلی منحصر به عدم قرشیت نیستش، این تعریف ها، تعریف نه محل نزاع، تعریف ایشون هر دو قسمو میگیره، حالا محل نزاع بحث دیگری است. اما به خلاف شهید صد به صراحت فرمودم اصطلاح عدم قرشیت عدم ازلی مخصوص به این اوصاف هستش و آقای روحان ظاهرش این بود. بسیار در ادامه داره که این استصحاب در مقابل استصحاب عدم نعتی قرار دارد. اینو دقت بکنید، از عجایب روزگار. متاسفانه این بزرگان به نظر من چون بحثای عقلی رو کار نکردند و تسلط ندارند دچار این خبط و اخباط ها میشن. بدون نمونه شو میخوام بگم و غرض من این است هر شاگرد یادان میخواد این رو بفهمه، معیار در مباحث اصولی فقهی دقت هستش، دقت هست نه شهرت، معیار دقت هستش. ولذا بزرگان ما در نجف، در قوم، در نجف دنبالی بودن یه عالم دقیق پیدا بکنن، ولو یکی دوتا شاگرد داشته، تو کوچه پس کوچه ها دنبالشون بودن. معمولا نمیجوری بود، خدای خوی اولیشی که دوتا شاگرد داشته. اما طلبه ما الان دنبال کثرت هستش، دنبال شهرت هستش. برگردیم، این استصحاب عدم ازلی در مقابل استصحاب عدم نعتی قرار دارد. روش فکر کنی شما، استصحاب عدم قرشیت، عدم ازلی در مقابل استصحاب عدم نعتی قرار دارد که در آن وجود موضوع و موصوف محقق است لکن در ظرف وجودش وصفی نداشت. مثلا فرض کنید حال زید، زید موصوفه، یه زمانی فسق نداشت، استصحاب عدم فسقش میکنیم الان که شک داریم. این استصحاب عدم ازلی در مقابل استصحاب عدم نعتی قرار دارد که در آن وجود موضوع و موصوف محقق است، لکن در ظرف وجودش وصفی را نداشت. الان شک داریم که آن یا آن وصف را دارا شده است یا نه، عدم وجود وصف را استصحاب میکنیم. پس استصحاب عدم نعتی به نظرشون کجاست؟ موصوفی هست بوده، یقین به عدم وصف داشتیم، یقین به عدم نعت و وصف داشتیم، الان شک در بقایش میکنیم، این میشه استصحاب عدم نعتی و مقابل استصحاب عدم ازلی. این شما تأمل بکنید. الان ما اشکال اینه، ما در عدم قرشیت، عدم قرشیت نزاعی که داریم، دعوایی که داریم، بحثی که بین علما هستش، عده‌ای میگن عدم قرشیت استصحاب درش جاری میشود، عده‌ای میگن جاری نمیشود. اونایی که میگن استصحاب عدم قرشیت مثلا جاری نمی شود، میگن اصل مثبت هستش. چرا؟ چرا اصل مثبت هستش؟ میگن چون ما یک عدم نعتی داریم، یک عدم محموری داریم، عدم نعتی داریم و عدم محمولی داریم. عدم نعتی رو میگن یعنی چه؟ یعنی همین مرئه غیر قرشیه ها، همین مرئه غیر قرشیه، این غیر قرشیت گاهی وقتی به نحو نعت در دلیل اخذ شده، گاهی وقتی به نحو محمولی اخذ شده هستش، نعتی هستش، محمولی هستش. اگر اونا میگن اگر عدم قرشیت به نحو نعتی باشد، عدم قرشیت به نحو نعتی باشد، عدم نعتی باشد، استصحاب عدم قرشیت سالبه به انتفاع موضوع، نعتیت رو ثابت نمیکنه. اونجا میدونید میگن مراد عدم نعتی یعنی چه؟ عدم نعتی یعنی عدمی که نعت و وصف برای موصوف قرار گرفته است، و استصحاب عدم نعتی در اونجا جاری نمیشه چون حالت سابقه نداره. آقای گنجی، استصحاب عدم نعتی منحصر به حال وجود موصوف و موضوع نیست، منحصر به اون نیست. هم می تواند این عدم نعتی وصف برای قرشیت باشد و هم می تونه به شکل معدوله باشه، به شکل محمولی باشه. به عبارت دیگر عدم نعتیت در مقابل عدم ازلی نیست، قسیم او نیست. ایشون تصور کرده که عدم ازلی قسیم عدم نعتیه، استصحاب عدم ازلی را میگه متفاوت است با استصحاب عدم نعتی. و حالا که از زیر مجموعه بحث استصحاب عدم ازلی اینه که آیا این عدم ازلی عدم نعتی است یا عدم محمولیه، وسیم هم نیستن که. این اولا. ثانیا شما مراجعه کنیم که عرض میکنم مباحث عقلی باید خونده بشه است. در کجا ما داریم استصحاب عدم نعتی رو اینجوری تعریف کرده؟ استصحاب عدم نعتی یعنی مسلم وجود موضوعی هست، در ظرف وجودش هم این وصف یقینا نبوده، الان شک میکنیم و استصحاب عدم نعت میکنیم. کجا ما این رو داریم؟ در کدوم کتاب فلسفی منطقی اصولی که شما فرمودید که تفاوت استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم نعتی، بعد یه تعریفی از استصحاب عدم نعتی از خودتون در آوردید؟ و جالبش اینه مرحله سوم، تفاوت استصحاب عدم ازلی با عدم محمولی ایشون داره، و همچنین استصحاب عدم ازلی در مقابل استصحاب عدم محمولی قرار دارد. استصحاب عدم محمولی چیه؟ استصحاب عدم محمولی استصحاب عدم وجود موصوف به نحو لیسه تامه هستش، عدم محمولی. حالا گاهی مستصحب ذات است و گاهی حسه هستش. پس این استصحاب مربوط به موصوف است، عدم محمولی ها، نه وصف، برخلاف استصحاب عدم ازلی که مربوط به وصف است. پس نسبت به عدم سه استصحاب میتوان جاری باشد: استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم محمولی، استصحاب عدم نعتی. به نظر من جای تأسف داره. چرا؟ چون اینها اصطلاحاتی هستند دیگه، اصطلاحاتی اصلا مربوط به اصول هم نیستش، اینا مربوط به منطق و فلسفه هستش. عدم من، خود شما رفقا دیگه مطالعه بفرمایید که عدم محمولی، و شاید ما در آینده اشاره بکنیم، عدم محمولی با عدم ازلی اصلا زمین تا آسمون متفاوت هستش. عدم محمولی جایی داره، عدم نعتی جایی داره، و بسیار جای تأسف هستش. جنبندی بگذاریم، ایشون استصحاب عدم ازلی رو وقتی تعریف کردن یک تعریف توسعه یافته ای دارن. الان نمیدونم توجه دارن یا ندارن، مطلق هست، مربوط میشه به استصحاب اوصاف قبل از وجود موصوف، اعم از قرشیت و فسق. حالا مثلا شما فرض میکنید یه شخصی ما نمیدونیم این فاسق هست یا نیست، حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره، خب میشه بگیم ای آقا نبود و فسقی نداشت، حالا که بود موجود شد عدم فسق رو یا عدم انتصاب به فسقش رو استصحاب بکنیم. طبق تعریف ایشون هر دو قسم رو میگیره، ولی ما دیدیم که نه، آقای شهید سعد، آقای روحانی، اینها اصطلاح اصولی استصحاب عدم ازلی رو منحصر به عدم قرشیت کردن در اوصاف غیر مفارق، اصطلاحشون اون هسته. و عدم محمولی هم هیچ ارتباطی با استصحاب عدم ازلی ندارد، و این که ایشون نوشتن استصحاب عدم به حضور شما محمولی در جایی هستش که ما نسبت به موصوف شک بکنیم، نسبت به موصوف. ایشون گفت این استصحاب مربوط به موصوف است نه وصفه. اصلا عدم محمولی، مثلا شما الان فرض بکنید که بگیم زید لاقائم، زید لاقائم، لاقائم این معدولت المحمول، عدم محمولی، این مربوط به موصوفه، زید لاقائم این معدولت المحمول، این عدم محمولی. یا اینجوری زیدون لیس بقائم، ظالبه، زیدون لیس بموجود. اینا چه تفکیکشون کرده؟ یه قضیه داریم به نام سالبه، زیدون غیر موجود، لیس بموجود. یه دفعه داریم زیدون لا موجود، یه دفعه زیدون لا قائم، یه دفعه میگیم لا قائم زیدون، معدولت الموضوع، لا قائم زیدون، یه دفعه میگیم زیدون لا قائم. اینو اصلا توجهی به این اصطلاحات نشده، استصحاب عدم محمولی در مقابل عدم ازلی در جایی استش که عدم، ایشون در استصحاب عدم محمولی، استصحاب عدم وجود موصوف به نحو لیسه تامه هسته. اینا خب باید دقت بشه، چون اصطلاحات تخصصی هستش، به نظر میرسه این بزرگواران کار نکردن تو اون بحثا و لذا یه خورده این بحث شلوغ شده هستش. برگردیم به بحث خود ما. جمع‌بندی نتیجه بحث ما این هستش که تعریف صحیحی منضبطی ایشون از استصحاب عدم ازلی نکرده است و در عین حال هم ای کاش اشاره میکردن به محل نزاع که آقای روحانی داشت. آقای روحانی حالا برخی جاها داشت که محل نزاع این هستش، میشد حمله بر صحتش کرد، توجیهش کرد. محل نزاع در عدم قرشیت هستش، در عدم قرشیت، در اوصاف غیر مفارق هستش، اونا یه مشکلی دارن، ولا عدم فسق که به عدم ازلی اشکالی نداره. این رو اضافه بفرمایید به بحثای تعریف و کاشف از این هستش که تعریف صحیح و مناسبی نداره و ثمرش چی میشه؟ ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه بررسی حجیت استصحاب عدم ازلی. آقا شما عدم ازلی اشتباه تعریف کردید. شما که استصحاب عدم ازلی رو اشتباه تعریف کردید، دیگه حجیت معنا نداره، بحث حجیتش مطرح بکنید. بیا اول خودش رو درست کن که استصحاب عدم ازلی چی هست، تا در ارتباط با حجیت و ادله متناسبه و او باید کار بکنی. اینم یه مطلب. من فقط جهت اطلاع عمق مطلب یه آدرسی به شما میدم، لااقل شرح کفایه رو، عنایت الاصول فی شرح الکفایه، جلد دو صفحه 273 رو ای کاش میخوندن بزرگواران، حداقل شعرهای کفایه رو میخوندن. برخیش رو شنیدم که اصلا مثل آقای شهیدی اصلا کفایه نخوندن، کفایه نخوندن. در عنایت الاصول جلد دو صفحه 272 یا 73 اینجوری داره: ان استصحاب نستصحاب العدم من الازل على اقسام. سرتایشو زدم شما مطالعه کنید. فتارتا یستصحب العدم من الازل به نحو مفاد لیسه تامه و هازا هو العدم المحمولی. تارتا، دقت کنید، تکرار میکنم، استصحاب عدم از ازل چند تا قسم داره. یکیش عدم محمولیه، عدم محمولی رو آقای شهیدی گفت، آقای گندی گفت چی؟ عدم محمولی یعنی عدم موصوف. ایشون میفرماید نه اینجوری نیست، تارتن یستصحب العدم من الازل به نحو مفاد لیسه تامه و خازا هو العدم المحمولی، نه اونی که آقای شهید گنجی گفته، و خازا هو العدم المحمولی. حالا مثالاش، تقول زیدون لم یکن، استصابش میکنی، این محمول موصوف. قیام و زیدن لم یکن و نسبت بینهما لم تکن. او تقول لیس زیدون، لیس قیام و زید، لیست النسبه بینهما. عدم محمولی رو ایشون داره اینجوری معنا میکنه، به نحو مفاد لیسه تامه در مقابل لیسه ناقصه، در مقابل لیسه ناقصه. و حاضا خو العدم المحمولی، استصاب عدم از ازل به نحو لیسه تامه در مقابل لیسه ناقصه. میگه زید نبوده الانم نیست، قیامش نبوده الانم نیست، قیام زید نسبت بین هما و حاضا هو العدم المحمولی. پس عدم محمولی منحصر به عدم موصوف نیست که ایشون گفت منحصر. عدم محمولی در مقابل لیسه ناقصه هستش، عدم محمولی در مورد لیسه تامه هستش. این هم یه بخشی از تعریف ما. انشاءالله در جلسه بعد بتونیم بحث تعریف استصحاب عدم ازلی رو جمع کنیم. و یک زحمتی داریم برای رفقا، یه درخواستی داریم برای رفقا که در تقریر خودشون راجع به این بحث تعریف استصحاب عدم ازلی که محل نزاع شده، ست قول و ست نظریه معروف در اینجا هستش، این رو معرفی بفرمایند، جمع‌بندی بکنند از سایر اقوال. و باز تکرار میکنم، ما یه مرحله داریم معرفی استصحاب عدم ازلی، یه مرحله هم داریم راجع به نزاع در استصحاب عدم ازلی. نزاع در استصحاب عدم ازلی رو، و ممکن است ما در مقتضای تحقیقم این رو عرض بکنیم که نزاع با تعریف متفاوته. استصحاب عدم ازلی شاید کسی یه تعریفی اوسعی بگید که در برخی از مصادیق عدم ازلی مناقشه و نزاعی نیست، اگرچه عدم ازلی هستن و استصحاب درشون جاری می شود، و در برخی از استصحابای عدم ازلی نزاع متمرکز شده در اونجا. ممکنه کسی به این شکل وارد بحث بشه و جمع بین کلمات بکنه، اما کسی مثل آقای گنجی به صراحت خواست به تعریف بکنه به اون تعریف ناقص، نه این قابل قبول نیست. مستند میخواهد، مدرک میخواهد، و به حضور شما عرض شود که باید صحیح هم تعریف بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.